با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. بنابر آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته 156 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین ها را تایید کرد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را به ابزار سیاسی تبدیل کرده است. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین آمار کرونا. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته 156 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 9000 نفر اعلام شده است. بنابر همین آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125500 تن میرسد. نهادهای مستقل از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی کرونا را چند برابر آمارهایی می‌دانند که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران همچنین میگوید تا کنون نزدیک به 31 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. اما در خبری دیگر، پس از چند ساعت انتشار خبر در مورد هک شدن سامانه سوختگیری، وبسایت نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، حمله سایبری به سامانه سوختگیری پمپ‌های بنزین را تایید کرد. در اینجا همراه میشیم با همکارم جمشید زند که در استودیو حضور داره تا بیشتر نگاه کنیم به جزئیاتی که تاکنون منتشر شده در این خصوص. آقای زند، برامون بگید که تا الان به هر حال از ابتدا صحبت‌های زد و نقیضی بود، حرف‌های متعددی بیان شد، اما الان خبر حاکی از این هست که به هر حال قبول کردن که این اتفاق افتاده.
بله، در ساعت‌های اولیه بعد از ظهر به وقت تهران اخبار متناقض بود، بعضی از مقامات تایید نمی کردن، ولی بالاخره همه مقامات حکومت تایید کردن که سیستم رایانه‌ای پرداخت هوشمند در تمام پمپ بنزین ها هک شده بود. علی فروزنده مدیر روابط عمومی وزارت نفت گفته که سوختگیری در 30-40% از جایگاه های سوخت در کشور شروع شده و این جایگاه ها به گفته آقای فروزند از سامانه هوشمند سوخت خارج شدن و بنزین رو با نرخ آزاد دارن به مردم میفروشن.
یعنی در اصل کارت های سوخت کار نمی کردن؟
کارت سوخت کار نمی کرد، برای اینکه کل سامانه از کار افتاده بود. یکی دو ساعت بعد از اینکه سیستم رایانه هک شد گفتن که مردم میتونن با قیمت آزاد بنزین بزنن، ولی ازدحام همونطوری که خود خبرگزاری ایران هم گزارش میدن زیاد بود در پمپ بنزین ها، چه در تهران و چه در سایر شهرها، که حتی مقامات انتظامی از مردم خواسته بودن که انتظار نکشن، برگردن به خونه هاشون تا سیستم پخش بنزین و پرداخت بنزین راه بیفته. خبرگزاری ایرنا یک ساعت پیش گزارش داده که کارشناسان شرکت نفت به پمپ بنزین های مختلف در سراسر کشور اعزام شدند که به صورت دستی سیستم سامانه هوشمند را از مدار خارج بکنند تا بتونن مردم با بنزین، با قیمت بنزین آزاد بنزین دریافت بکنند. چیزی که الان تایید شده و ساعت های اولیه بعد از او تایید نشده بود این بود که تمام پمپ بنزین های ایران از سرویس خارج شده بود. چون
نکته
اخبار زده نقیص بود در اول.
این که به هر حال ما در شرایطی هستیم که میدونیم که ماه آبان ماهی بود که به دلیل تصمیم‌های خاصی که گرفته شد در حوزه انرژی منجر به اعتراض‌های گروهی از شهروندان شد، که اعتراض‌هایی که به هر حال با خشونت‌های دولتی هم باهاش برخورد شد. این اتفاق و همزمانیش آیا مورد توجه قرار گرفته شما که خبرها رو مرور کردید؟
بله، اتفاقا در دومین سالگرد تظاهرات وسیع آبان که بین 350 تا 1500 نفر میگن کشته شدن، هزاران نفر دستگیر و مجروح شدن، همزمان با اینکه این سیستم رایانه هک شد، در برخی از جایگاه‌های سوخت شماره تلفن دفتر آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود که مردم به اون زنگ بزنن و حتی عکس‌های منتشر شده از اصفهان هم نشون میده که یک سری از بیلبوردهای دیجیتال توی شاهراها شعارهایی نوشته شده، مثل اینکه بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران و خامنه بنزین ماکو روی اونها دیده میشه، که اینا مسئولین در پیش هستن که اینها را هم برگردونن به حالت سابق. ولی اولین باری که سیستم بنزین، پخش بنزین و رایان بنزین در ایران به صورت سراسری هک میشه و مقامات مسئول هم بعد از چندین ساعت اظهارات ضد و نقیض سرانجام مجبور میشن تاییدش بکنن. اینم باید اضافه بکنم که وزیر کشور گفته که این هک شدن و اختلالی که به وجود اومده ربطی به بالا رفتن قیمت بنزین نداره، برای اینکه در چند روز اخیر گزارش ها و شایعاتی بود که احتمال داره دولت ابراهیم رئیسی بخواد قیمت بنزین دوباره بالا ببره، که تا فقط در امروز چندین بار تکذیب شد این مسئله.
و نکته دیگه هم که بود در مورد تابلوهای دیجیتال شهری، تا الان هیچ صحبت خاصی نشده که
هیچ کدوم از مسئولین هیچ نگفتن در مورد تابلوهای شهری و تمام اظهار نظرها و بیانیه‌ها در مورد سامانه هوشمند پرداخت سوخت هستش.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به خبری که به هر حال بسیار شهروندانی که در داخل ایران به سر میبرن. امروز حتما این ماجرای هک شدن سامانه سوختگیری در پمپ‌های بنزین رو باهاش درگیر بودند و از طرفی خب گفته میشه که این بنزین یارانه‌ای بوده و الان باید بنزین رو به صورت آزاد بخرن. شما میتونید تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما از نقطه نظر امنیت دیجیتال، گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با امین ثابتی متخصص امنیت دیجیتال در لندن و از او درباره چند و چون این ماجرا پرسیدم، که این گفتگو رو به صورت یک گذر صوتی با هم بشنویم.
مشخصا ربط داره به داستان اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد و خب این مشخصه. این که چجوری حمله اتفاق افتاد خب مشخصا جزئیاتش رو نداریم، ولی میشه حدس‌هایی زدش. دو تا سناریو در کل وجود داره. یکی این هستش که در حقیقت هر دو تا سناریو میشه گفت اینجور حکه. یک مورد این هستش که دسترسی پیدا کرده باشن به زیرساخت‌هایی که مربوط بود به این، و خب میگم این اتفاق اگه افتاده باشه همونجور گفتم برنامه‌ریزی شده بود، این اتفاق نمیتونه یه شبه بیفته و خب ممکنه چندین ماه و حتی ممکنه بیش حتی یک سال هکرها برنامه‌ریزی کرده باشن و دسترسی رو آماده کرده باشن برای روزی که مثل امروز که بتونن پیام‌ها رو بذارن روی پمپ بنزین و همچنین روی تابلوها. مورد دومش هم میتونه باشه که بازم این اتفاق یک شبه نمیتونه، ممکن بوده که مثلا یک کسی که دسترسی به این زیرساخت‌ها داشته رو تونسته باشن هکرها مجاب کنن که به اونام این دسترسی رو بده که بتونن این حملات رو انجام بدن. هرچند همین در چند ماه قبل بودش که دیدین داستان اون تصاویر زندان اوین، از نظر من در ادامه همون داستان هستش. واقعاً چی بخواید، از نظر من همون گروه هستن و همون افراد پشتش هستن و خب از این حملات هم بیشتر خواهیم دید. اینم در روز خاص در جملات خاصی و مشخص، مثلا اون نشون دادن شماره دفتر رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی در غزه پمپ بنزین، این همه مشخصه. میشه گفتی که یک پترنی وجود داره و خب همون هکر هستن و این هکرام هکرهای عادی نیستن، یعنی خلافکارهایی نیستن که دنبال پول باشن. مشخص این از نظر من این هکرها به دولت وابسته است. حالا کدوم دولت خب نمیشه گفت. در این مورد در حقیقت یه جوری میشه گفتش که ضد کل ایده و پروپاگاندای هستش جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، مخصوصا با اینترنت ملی همیشه میفروخت، که میگفتش که ما اگر اینترنت ملی داشته باشیم امنیت بالاتری داریم، هکرها نمیتونن کارهای مختلفی انجام بدن. ولی همین میبینید زندان اوین، همین پمپ بنزین، اینا همه روی اینترنت ملی همیاران هستن، ولی خب میبینید هکرها دسترسی پیدا میکنن، پیام‌های مختلفی میذارن و از این دست چیزا. به همین دلیل این اتفاق تو بقیه کشورها میفته. تفاوتش ولی این هستش که بقیه کشورها هیچ وقت ادعا نمیکنن که ما یک اینترنت خودمون رو میخوایم راه بندازیم، به دلیل اینکه امنیت کاربران برام مهمه. و همین دلیل ممکنه کاربر یک روزی دسترسی به اینترنت قطع کنیم برای کوتاه مدت، ولی در بقیه کشورها چیزی که میگن که آره ما سعی میکنیم امنیت بهبود بدیم، ولی خب اینترنت رو خودمون نمیسازیم، ولی خب زیر ساختای مجزا رو درست میکنیم. یه بخشش هم اینه، نشون میده که اون کل ایده همین اخیرا باز میگم طرح صیانت و این داستان ها بیشتر یه جوری حرف هستش و در عمل کسی اگر بخواد به زیرساخت ایران نفوذ کنه مثل هم بقیه کشورها امکان پذیر هستش. حالا شما اینترنت ملی درست کنید درست نکنید.
بله، امین ثابتی بود، متخصص امنیت دیجیتال در لندن، که با ما صحبت میکرد در باره هک شدن پمپ‌های بنزین، سامانه سوختگیری در پمپ‌های بنزین که منجر به این شده که بنزین یارانه‌ای در اختیار شهروندان قرار نگیره و شهروندان مجبور باشن که بنزین رو به صورت آزاد بخرن. اگر تجربه‌ای دارید شما، همین الان میتونید برای ما دست به قلم بشید، به info@radiofarda ایمیل بزنید، یا برای همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به آدرس @fardagram شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظر خودتون، مشاهدات خودتون رو بنویسید و منتقل کنید، یا اگر که مایل هستید، شاید خیلی دیگه این روزها کمتر کسی دست به تلفن ببره، اما میتونید دست ببرید به تلفن 00420221122113 رو شماره بگیرید و نظر خودتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که شما میتونید برای ما از شرایطی که الان حاکم شده هم بگید، ضمن اینکه میدونیم این روزها ترافیک شهری هم بویژه در تهران پایتخت بسیار ترافیک سنگینی هستش. همچنان با شما همراه هستیم از بخش خبری رادیو فردا. یک فاصله میگیریم، یکی از برنامه‌هایی که امروز شنوندش خواهید بود رو با هم یک مرور گذرایی میکنیم و برمیگردیم پیش شما.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میکروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همچنان با شما همراه هستیم از این بخش خبری رادیو فردا. با اعلام ساعت 6:11 بعد از ظهر به وقت ایران، اجازه بدید که ادامه بدم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین المللی است اقدام کند. آقای رحمان که در نشست کمیته سوم سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست. به گفته جاوید رحمان، در جمهوری اسلامی ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این خاطر چنین مجازاتی میتواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی به گفته او شود. در واکنش به این اظهارات آقای رحمان، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، این گزارش را مغرضانه و با اهداف سیاسی خواند. به گزارش سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی بیش از 250 نفر و در سال جاری دست کم 230 نفر از جمله 9 زن در ایران اعدام شدند. رابط مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله‌ای حیاتی رسیده و بردباری جهان در قبال تعلل ایران رو به پایان است. رابط مالی روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد گفتگوی ایران با اتحادیه اروپا درباره مذاکرات وین این اظهارات رو بیان کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این حال با اشاره به اینکه تهران تمایل به گفتگوی مستقیم با آمریکا ندارد، گفت دست کم آنها باید پرسش‌های خود را در قالب مذاکرات وین مطرح کنند، چون در گفتگو با اتحادیه اروپا پاسخ خود را دریافت نخواهند کرد. تهران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد امسال و به رغم 6 دور مذاکره در وین، هنوز به میز مذاکرات برای احیای برجام باز نگشته است. و یک خبر دیگر رو هم خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وجود تکلیف قانونی در سال گذشته از واریز درآمدهای تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به خزانه‌داری کل کشور خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 99 خورشیدی کل کشور که اواخر مهر ماه سال جاری از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، تاکید می‌کند که درآمدهای تبلیغاتی حاصل از پخش مسابقات ورزشی از سوی صدا و سیما و خزانه‌داری کل کشور پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش صدا و سیما موظف بوده 50 میلیارد تومان از درآمد ناشی از تبلیغات پخش فوتبال را به حساب خزانه واریز کند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. براتون لحظات خوبی را آرزو می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم که شنونده مجله شامگاهی باشید با مطالب بیشتر.